أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع ندائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. گفته شد ماه مبارک رمضان ماه تلاوت قرآن و ماه دعا است، دعای به خیر برای خود و دیگران، چه مادی دنیوی باشد و چه اخروی معنوی باشد. خدمت تو عرض شود که این ترغیب شده و سفارش زیاد شده در آثار اسلامی به تلاوت قرآن و دعا در ماه مبارک رمضان، که انسان حاجاتش رو در این ماه مبارک از پروردگارش طلب کنه. خب در اینجا بحث مفصل ما داشتیم نسبت به این که کسانی را که دعا میکنن برای مشرک و کافر مجاز نیستند، اونام دو دسته کردیم، به خصوص نسبت به معانت. اما راجع به غیر معانت که مستضعف میگیم از نظر فرهنگی و فکری، نسبت به اونها جز به اصطلاح دعا نسبت به مغفرت اونها که اون جایز نیست، هر جور دعایی بکنن نسبت به اونها اشکالی نداره، چه دنیوی چه اخروی، به خصوص نسبت به هدایت آنها. خب اینا رو ما بحث کردیم تا جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردم آخرین جلسه، که دعا کردن مسلمان برای کافر و مشرک، خب به اصطلاح تفسیری بود که ما گفتیم، ولی دعا کردن کافر برای مسلمان نه، او هیچ قیدی نداره و خدمت و عرشت جایزه و چه بسا هم مستجاب میشه. کافری در حق مسلمانی دعا. در آخر جلسه یه روایت خوندم، بعدم گفتم این بحث دامنه‌داریست، مدار وسیعی دارد. حالا من یه دوتا روایت دیگه میخونم، چون اینا در مباحث دعا مطرحه و جمع کردن بین اینها تا حدودی به اصطلاح ما کسی که اهلش نباشه برش مشکل. اون روایتی را که داشترش اگر کافر به اصطلاح نصرانی یهودی برای مسلمان دعا کند پذیرفته می شود، ولی برای خودش دعا کنه پذیرفته نمی شود. این بود، بعد حضرت فرمود قال لا تحقروا دعوت احد، شما خدمتو هر شود که کوچک مشمورید دعای هیچ کس را، فانه یستجاب للیهودی و النصرانی فیکم و لا یستجاب لهم فی انفسهم، یعنی دعای اونها در حق شما مستجاب میشه اما دعای شما در حق اونها مستجاب نمیشه. این آخر جلسه خوندم. حالا دو تا روایت دیگه میخونم و مطلبی رو عنوان کنم. روایت اول، روایتی که از پیغمبر اکرم دارد، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اغتنموا دعاء ضعفة امتی فانه یستجاب لهم فیکم ولا یستجاب لهم فی انفسهم. نظیر همین دعای ضعیفان امت مرا غنیمت بشمارید، زیرا دعای آنها در حق شما مستجاب میشه اما دعای ایشان در حق خودشان مستجاب نمیشه. همون تعبیری که برای یهودی و نصرانی بود، همون هم برای ضعفهای مسلمان. لا اله الا الله، گفتم کسانی که وارد نیستن اینا رو ببینن چه بسا نتونن اینا رو جمع جور کنن اصلا. منم چون دیدم حالا که وارد شدیم بگم حالا یه مقداری. روایت دوم از امام صادق صلوات الله علیه، قال لا تستخفوا به دعاء المساکین، دعای مستمندان را اون رو به اصطلاح ما دست کم نگیرید، للمرضى منكم، برای بیمارانتون. خدمت رو عرض شود که فإنه یستجاب لهم فیکم، زیرا دعای اونها در بای شما مستجاب میشه، اما از اون طرف ولا یستجاب لهم فی انفسهم، ولی در باره خودشون مستجاب نمیشه. مساکین دعا کنن برای مرزا مستجاب میشه، ولی از خودشون مستجاب نمیشه. خب من اینجا یه مطلبی رو مجبورم البته اینو بگم، چون در گذشته من بحث کردم، اینا جز مباحث گذشته منه. در باب دعا موانعی ما داریم که اینها موجب میشه که دعا مستجاب نشه. من این رو بحث کردم سابقا، مفصلم ظاهرا، احتمالم من الان یادم نیست دیگه، من چند سال من دارم بحث کنم کدوم سالم بوده یادم نیست. در اونجا من گفتم موانع رو: گناه، ظلم، کمک کردن به ظالم، نافرمانی از پدر و مادر، قطع رحم، خدمت رو عرض شود که نعوذ بالله، عمل زنا، شرابخواری، خدمت رو عرض شود که ترک امر به معروف و نهی از منکر. خیلی من موانع رو ذکر کردم که اینا موجب میشه که دایی دعاش مستجاب نشه. اما در باب یهودی و نصرانی، اون هم اونی که مانع از این که دعاش درباره خودش، خوب دقت کن، خودش مستجاب بشه، کفرش. فهمیدی؟ کفرش. این کفر موجب می شود که دعاش درباره خودش مستجاب نشه. روشن شد یا نه؟ انشالله. جلسه گذشته البته من این نگفتم، گذاشتم چون وقتم گذشته بود. حتی یه روایت مقاسم بکنم که یه منصرف شدم را. کفر مانه، همون جور که الان من مثالی میزنم تنظیر میکنم که در باب عبادات، عبادات کافر پذیرفته نیست، با اینکه همون جور که کفار مأمور هستن از نظر چیز ما تکالیفی که ما میگیم به اصول، یعنی اینها مکلف به اصول هستن، توحید، نبوت، معاد، اینه که جز اصول دینه، اینا مکلفن به پذیرش اونها، همونطور مکلف به فروع هم هستن، این جزء مسلمات معارف اسلامی ماست، فرق نمی کنه بین کافر و مسلمان، هر دوتا مکلفن به اصول و فروع. خب فروع چیه؟ روزه، نماز. خب حالا کافر بره بگه خب میگه شما من نگفتین، شما هم میگین، میگی من همین جور که مأمور به اصول هستم به فروع هم هستم. خب حالا ما اصول میذاریمش کنار، میگم سراغ فروع، روزه میگیریم، ما میگیم روزت باطله، چطور شد من باطل شد؟ نماز میخونم من، نمازت باطله؟ میگه چرا آخه باطله؟ خودت گفتی به این که مکلف به فروع. میگم ها، یه شرط اساسی داره و او ایمان است برای مقبولیت عبادت، فهمی؟ لذا اون قبول عبادت، عبادیت نداره. در اونجا، در اینجا یعنی همون کفر مانعیت داره. خوب دقت کنید، ایمان میگه شرطیت، کفر چه؟ مانعیت. خوب دقت کن حرفا رو، اینا توی استوهای طلبگی است، چیکار کنم، مجبورم بگم. در دعا هم همینه، دعا اگر کافر بکنه در حق خودش، اونجا مقبولیت دعا در باب خودش، میفهمی؟ مشروط به چیه؟
به ایمانش. کفر مانع از این که به استجابت برسه دعاش. اما راجع به من مسلمان دعا بکنه؟ نه دیگه. اینو خدا قبول کنه. راجع به من مال خودش بود. کفر او مانع نمیشه به این که از من چیه خدا کم بذاره. گفت گناه کرد در بلد آهنگری، درسته؟ من ها نداره به ششتر زدن کله مسکری. در باره من داره دعا میکنه. دیگه بهتر از این نمیشتم سطح بیارم پایین. خب این نسبت به اینا، این دیگه تقریبا توضیحی بود برای اون روایت که جلسه آخر این روز جلسه گذشته خوندم و خواستم اینم کمی توضیح بدم که ببینید. میمونه مسئله اینجا مستضعف و توش داشت دیگه، مساکین اینا، به این که کم نگیری، دست کم نگیر دعای چیز رو. من یه مطلبی رو عرض کنم میکنم به عرفیت داره و اینیست که این دو روایت گویای این مطلبه که شما نباید مسائل معنوی را از نظر ارزشی با مسائل مادی خلطش کن. یعنی چی؟ یعنی این که من میگم شما خیال نکنید خدا نگاه میکنه به دایی از نظر وضع دنیویش، نه، وضع درست حسابی نداره، به تعبیر من به نون شبش محتاجه. برم به این بگم اصمان دعا کن، کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. همچه خیلی ساده آوردمش پایین. یه بهتر از این نمیدوستم. بله، شیر فهم میکنم. توجه کنی؟ مساکین اینایی هستن که از چیزی خیلی در سطح پایین از چیز هستن، زمین گیرم هستن. مسکین که میگن با فقیر فرقش اینه، اگر دوتایی کنار هم گذاشتن از اجتماع افترقا تو ادبیات میگیم و از افترقا فلان اجتماع. در اینجا دید به اصطلاح انسانی که در بستر مادیت است اینه دیدش. خیال میکنید در تشکیلات الهی هم همین دید است از نظر ارزشی راجب دعا، ولی که اشتباه میکنید. خبران است، دست کم نگیر، که چون این مستضعفی که داره دومیش هم خوندم، استضعاف استضعاف فکری و فرهنگی نبود، اینجا استضعافش مادیست، چون یه روایت دیگه توش مساکین داشت، اون قرین است برای این و شین روشن میکنه. خیال نکنی ها، اصلا و ابدا دعای او برای مریضای شما شفاست. همین مثلا دستنگی که داره میبینه از داره مادیت نیازمند و ازش بخواه که برای مریض دعا کن، این به اجابت میرسه. نره تو فکر اینا که کل اگر طبیب بودی سر خدا اگه میتونست دعا میکرد بگید یه لقمه نون گیرش بیاد، جواب نه خیر. میزان و معیار داره، گوش کن. خودش راجع به خودش نیا کنید، من راجع به یهودی و نصرانی چون کافر بود اونو گفتم دیگه، تقریبا زمینه برای من باز شد که اینو قشنگ توضیح بدم. و این است به این که ما در باب دعا داریم، من این بحث کردم گذشته، بحث کردم مفصلا، بحث کردم روایت زیاد آیه خدمت عرض شود که چه بسا اون دعایی که میکنه راجع به خودش همین نسبت به امور مادی مصلحتش نباشه خدا بهش بده. این یکی از اصول تو دعا هست، من اینو گفتم. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو چی خیر لكم، و عسى ان تحبوا شيئا وهو چی شر لكم. بله میخواد پول، میخواد بابا از چیزی میخواد. حالا من که اون بالا نشستم که نعوذ بالله ببینم چه خبره پایین شو، اونی که حکیم است داره چیکار میکنه؟ خدمت تو عرض شود که با حکمت بالغش داره اداره میکنه من معتقد شد دستگاه وجود را اون میدونه که به صلاحش هست یا صلاحش چه نیست. من آن یک دوره باید بخونم. علی علیه السلام قال رب امر حرس الانسان علی فلما ادرکه ود ان لم یکن ادرکه. عجب بسا چیزی که انسان خواهان اوست ولی وقتی بهش میرسه آرزو میکنیم کاش که به او نمیرسیدم. مثال نمیخوام بزنم ولی خیلی فراوان داریم تو جامعه هم. فهمیدی چی میخوام بگم؟ یه چیزی یاد آمد همین الان. در آخرین تشرفی که ما داشتیم به مشهد مقدس، من تو ماه رجب بود بزنم و اونجا یکی از همراهان خودم که رفت بود حرم برگشت من گفت فلانی، گفتم گفت یه خانومی رو دیدم اونجا، اینم خانوم بود، گفت یه خانومی اونجا بود دیدم رو کرده به امام هشتو، میگه یا امام هشتو غلط کردم که اومدم ازت پول خواستم، بچه خواستم، چه آقا شروع کرد همه اینا رو گفتم، همش رو اشتباه کردم، اومدم ازت سلامتی و عافیت میخوام فقط. حالا بعد از چی؟ سالها میگه اومدم اینجا، هی پول خواستم، هی نمیدونم چی خواستم، بچه خواستم، سال اینا خونه خواستم، ماشی خواستم، حالا میفهمم که همه رو غلط کردم، اشتباه کردم. روایت گوش کن علی علیه السلام، خواستم روایت خوب جا بیفته، ببین چی میگه علی علیه السلام. رب امر حرس الانسان علی فلما ادرکه ود ان لم یکن ادرکه. در یک قالب دیگه این رو امام ششم علیه السلام ایشون میریزه به این تعبیر: کم من نعمت لله علی عبدهی فی غیر عمله. چه بسیار نعمتهایی را که خداوند عنایت میکنه به بندش اما در غیر آرزوی او، یعنی اصلا آرزوی او رو نکرده بود. و کم مؤمل عملا الخیار فی غیره. چه بسیار کسانی را که اینها آرزومند آرزوی هستن که خیر و مصلحت در غیر اوست. حالا من بازم دارم اینو بهتون بگم که از علی علیه السلام میگه خدا از فوق عرشش داد میکشه یا عبادی اطیعونی فیما امرتکم به، منو اطاعتم بکنی نسبت به چی؟ اطیعونی منو اطاعتم بکنی در اون چیزی که بتونم میگم، ولا تعلمونی به ما یصلحکم، نمیخواد من رو یاد بدین چی صلاح شماست، فعنی اعلم من بهتر میدونم، ولا ابخل علیکم به مسالحکم، من بخل نمیورزم اون چرا که مصلحتت هست بهت بدم. قرار ازم گوش کن، هیچ منافات نداره، توجه کنیم، ما مجموعه داریم نسبت به معارفمون، توجه کنیم چه ما تکی نیست، کنار هم، بله یه دونه چه میدونم اتومبیل بخواد را بیفته، هم من تو چرخ میخواد، هم نمیم چی میخواد سر همه چی کردی بعد را میفته، بله تک تک به درد چه نمیخوره. در اینجا مسئله همینه، توجه کنیم، بله اینایی که شما میبینید اونجا کفر مانه، اینجا مصلحتش نیست، اگر بهش این رو برطرف بکنه مصیبت پیدا میکنه، مصیبت ها نه یک بعد به چی چه کنم ها غلط کردم ها و اون چی ها همینجور بعدش برو جلو به اینجا کشته میشه، توجه کنی حساب داره، توجه کنی شما خیلی بی حسابه اصلا و ابدا همچه حرفا نیست، من تو ماستا دارم میخوام توسل پیدا بکنم. بله
بریم در خانه حسین علیه السلام. در مقاتل می نویسند روز عاشورا امام حسین علیه السلام وقتی دید دیگه از اصحاب و بنی هاشم کسی دیگه باقی نمونده، خب در یه جا که اومد و مسئله طفل شیرخوار رو خواست و برد و اون جریان شد. بعدش که آمد به اصطلاح به تعبیر ما این طفل رو یه جوری خلاصش سر سامانش اومد، در مواجهه با اونا شد، یه تصمیم گرفت خودش بره میدان. میگن اینجا بود که با صدای بلند نادا یا زینب یا ام الکلثوم یا رباب یا سکینه علیکن من السلام. میدونید که عرب میخواد خداحافظی کنه سلام میکنه، موقع رفتنم خدا حافظ شما ها همه تو منم رفت. می نویسند این بی بی ها و این کودکان از خیمه ها بیرون ریختن، اطراف حسین علیه السلام رو گرفتن، هر کدام مطلبی دارد. در این میان نازدانه سکینه است، دختر حسین است، خیلی امام حسین علاقمند به این دختر. دارد رو کرد به پدر، گفت یا ابا استسلمت للموت.